بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم آقای نائینی می‌فرمایند اینجوری که نقل میشه، این که شیخ یکی از جوابهایی که از ادله نافی صحت فضولی جواب داده شیخ، این از این روایات دال بر بطلان اگر قبول بکنیم دلالتش را، اصل دلالت دلالت به نصوصیه نیست، بل اطلاق یا بل عمومه، عمومات قابل تخصیص، مطلقات قابل تقیید، و چون ما نسبت به مورد بحث که عبارت از فروختن مال غیر برای خود غیر میخواییم بفروشیم با اجازه صحیح میشه یا نه، ادله که اثبات میکرد صحت این را دلیل خاصه، عموماتی که این مورد هم شامل میشه و نتیجهش مطلانه بالعموم خاص مخصص عام میشه، اخراج میشه این موضوع بحث از تحت این عمومات. این فرمایش است که شیخ داره. مرحوم آقای نائینی میفرماید که مطلب تمام نیست، مقابله این دوتا دلیل بر فرض پذیرفتن دلالت روایات نافی بر بطلان تقابلشون تقابل عموم خصوص مطلق نیست، تقابل متباینینه که در یه مورد خاصی هر دو اثبات نفی روی اون متوجه شده باشه که این داخل جمع عرفی نخواهد بود. بیان این مطلب که چطور از قبیل متباینین از قبیل عامین منکس مطلق نیست، ایشون بفرمایم که جملاتی که صادر میشه از معصوم، خب این توضیح واضحات که نمیخواد معصوم بده، باید مفید فایده باشه، مجهولی معلوم بشه از این بیانات معصوم. در کسی که میخواد مال دیگری رو بفروشه سه صورت داره، دو صورتش معلومه، احتیاج به ذکر نداره که بیان بیاد، یک صورتش مجهوله که این بیانات برای خاطر اون مورد مجهول صادر شده. او این است مال دیگری را آدم برای خودش بخواد بفروشه این معلومه واقع نمیشه، این درش حرفی نیست، مال دیگری رو برای خود مالک بدون تعقب اجاره، بدون اذن مالک و تعقب اجازه، اونها واضحه معلومه که واقع نمیشه ولو برای خود مالک. اونی که مورد مشکوکه که احتیاج داره بیان راجع به او بشه این است که مال غیر را برای غیر متعقباً للاجازه این را بفروشه، این مشکوکه. تو سنی ها اختلافه که همین به فضولی مورد بحث ما، تو ما هم اختلافه، این جای مشکوکه. اگر در این مورد نفی صحتی آمد، از طرف دیگرم در خصوص این مورد دلیل صحت داریم، تقابل نه تقابل متباینه نمیشه، نه تقابل اعم و اخص، چون اعم و اخص در جایش که بگن خب ما تخصیص میزنیم اون عام را میگیم افراد دیگه هست، ولی اگر این عمومی که به حسب ظاهر عامه به قرینه خارجیه مخصوص شد به مورد خاصی، همون مورد خاص هم اون طرف دلیل مقابلش هم راجع به همین مورد خاصه، این میشه متباینه. این نباید ما عامله هم خاص کنیم، این جواب شیخ را قبول نمی کنه. آقای خویی می‌فرماید که این مطلب غفلت از کارهای افراد جاهل یا افراد بی‌مبالات. بله، افراد منظم مقید عالم اینا این کار را نمیان مال دیگری را بیان بفروشن، ولی افرادی رو که جاهلن خیلی موقع خیال میکنه الحکم لمن غلب، غلبه کرد، یه چیز رو گرفت و چیز کرد، دیگه اون حیازت اگر کس از هر جا حیازت کرد اون میشه مال خودشو اختیاردار هست، برای اینجور خودتو مختار میدون در این جهت. یا مسلمان لاوبالیست، این رو اهمیت نمیده، این کارا رو برای خودش میفروشه، ترتیب اثر میده، میخره، میفروشه از اینا. پس بگیم صورتی رو که مال دیگریست میخواد برای خودش بفروشه، خیلی متعارفه، طرف هم میدونه مال دیگریست ولی مبالات نداره، یا مثل ایام جاهلی جهالت خیال میکنه که حیازت که شد زور کرد گرفت و اینه، دیگه کار چیزه ملکه، مثل یه مملکتی رو چطور غلبه میکنن، دیگه اون کسی که غالبه میگه دیگه خودشو مختار من مملکت میدونه. این راجع به اموال اشخاص هم غیر از افرادی که مقید جهات شرعی رو مقیدن، افراد عادی همین کارها رو انجام میدن، احکام مالکیت بر خودشون بار میکنن از اینا. و روایات خیلی جاها وارث شده شما از این کارها نکنید، اموال مردم رو همجوری یکم بید نکنید، اینا این وارث شده. ما چطور بگیم اینا خارج از تحت این ادله؟ اینم جوابش که آقای خویی میدن. ولی به نظر میرسه که اگر مصد روایات در مقام کناهیه، در مقام موعظه است، به اشخاصی رو که مسئله را بلدن، منتها خب انسان در اثر خیلی چیزا عملا غفلت از یه چیزایی میکنه، باید انسان جهنم و بهشت و اینا رو به رخ طرف کشیده وقت موعظه کنه انسان برای انذار یا تبشیر یه چیزی را که خود اونا بلدن شخص ذکر کنه. اینجا اشکالی نداره، این توضیح واضحات یعنی یه چیز لغو بی رفت نیست خود در مقام اگر انذار، ولی لحن روایات انذار نیست. انذار که میخوان بکنن این کار رو نکنید، یه تالیف حاصلی هم برای این کار ذکر میکنن که انسان یادش نشه عذاب الهی رو، نمیدونه مشکلاتی رو که بعدا مبتلا میشه حالا عملا غفلت کردن رو به رخش میکشن. اینا در مقام یاد دادن مطلب سوال میکنه طرف من این کار بکنم نکنم، میگه لا تبع مال ليس عندك، اینا برای بیان مسائله. ولی بیان مسائل اگر در دوره جاهلیتی که اسلامی هیچی خبری نبود، خب اون موقع ها بگید برای این که اینا خیال میکنن هر که زور کرد حیازت کرد کافیست برای که بشه مالک. ولی بعد از اسلام و این سوالاتی که آمده، خصوصا سوالاتی که از ائمه معصومین شده از اینا، اینا یه چیزی نیست که مسئله بدونن مال دیگری رو نمیشه انسان بفروشه برای خودش از اینا. از این جواب به نظر میرسه که جواب آقای نائینی نباشه. آقا اجازه بدید تا شما، من اگر درست ذکر نکردم، در نقلم درست نگفتم، اشکالم به آقای خویی وارد نبود، شما صحبت کنید اگر. خب ما میگیم پس این مطلب درست نیست، ولی چیزی که هست جواب آقای نائینی که آقای خویی رو نداده، جواب این جواب دیگر رو داده، عبارت از این است که بیع نفسه دو جوره. یه مرد انسان یه چیز رو میفروشه برای خودش مطلب رو تمام حساب کنه بگه تمام شده رفت. خب این همه میدونن برای اینکه مال دیگری رو شخص که خود همینجور بفروشه که نمیشه ازش. دو سه صورت هست. با اینکه مال دیگری است آدم برای خودش میفروشه، جای تردیده، جای سواله، جای این هست که روایات وارد بشه برای این موضوع. یکی عبارت از این است که در بعضی از روایات هم به خصوص وارد شده، شخص زید آمده علاقه داره به یه دابه ای رو که امر داره، یا قالی خاصی قالی فروش داره علاقه داره به او، یه خودی بخواد بره بفروشه یا کلا سرش میذارن یا چه جور، خودش مستقیم نمیره. شخص میگه که تو این را چیز کن، من پول اضافه میدم به تو. این شخص گاهی میره میخره بعد میفروشه، این یه صورت. گاهی از همون ابتدا میفروشه بعد برای تسلیمش میره میخره. در روایات وارد شده که اگر بخواد بخره و بعد بفروشه اشکالی نداره، اما اگر قبلا بخواد بفروشه بعد برای تسلیمش بیاد بخره، این میگه این کار را نکن. اصلا مورد سوال شده و گفته که بله این کار اشکال نداره، انسان بخواد یکی اضافه پول بیشتر گیر خود بایع برسه اشکالی نداره، ولی قبل نفروشه. ولا تواجب ها قبل ان یستوجب ها او یشتری ها، هنوز درخواست بیع نکنید از مالک، یا درخواستم که هنوز شرایی واقع نشده بخواید بفروشید به طرف بعد برید بخرید، این کار رو نکنید. این ای درست نیست این حرف. خب این یه مطلبیست واقعا شده، مورد روایت نهی هم قرار گرفته. خود این آقایون من با شیء ثم ملک که همه شما عنوان کردن که این ما داریم خارجن که با شیء ثم ملک، این جور که آقای نائینی میخوان بفرماین اگر درست باشه، باید اصلا من با شیء ثم ملک اتفاق نمیفته، مگر برای افرادی رو که در جاهلیت باشن یا مثلا بخوان بخورن مال مردم رو کار ندارن، اینجور نیست. پس این که ما بگیم مصداقی نداره برای خودش بخواد بفروشه، بله برای خودش بفروشه و مطلب رو تمام حساب کنه، این نمیشه، نداریم مصداق. ولی حالت منتظره قائل شده، یا بره بخره و بعد مشکل حل بشه، و یا اینکه بعداً اجازه تحصیل کنه ازش، ما این رو فروختیم برای اون، میره از او ازش خواهش میکنه، اونم اجازه میده، با اجازه برای خود ما فروشنده عاقد قرار گرفتنش هم اشکال نداره. البته روی مبنای شیخ که ایشون میفرماین بیع نقل و انتقال باید از اون جایی که از ملک یکی از اونا خارج شده عوض هم داخل همون جا بشه، معاوضه است. اجازه اگر بخوان بدن باید معاوضه رو اجازه بدن، ولو معاوضه ادعایی اعتباری فرضی که فرض کرده باشن اون رو باید اجازه بدن. بنابراین اگر شخص برای خودش مالک فرض کرده، قصد معاوضه میکنه، مال دیگری رو میفروشه، اجازه اگر شخص بخواد بده باید بگه که من موافقت میکنم که نقل و انتقال بین مالکین قرار بگیره. قهرن با اجازه برای خود مالک واقعی ملک قرار میگیره، اما اگر بخواد قرار بگیره برای خود عاقد قرار بگیره، این اجازه به معاوضه نیست. این و شیخ اینا رو پس اجازه بر بیع نیست، مفروض ما اجازه بر بیع و امثال ایناست. لذا بر خود چیز واقع نمیشه در نظر شیخه، میگه بر خود فضولی واقع نمیشه، بر خود مالک بعد از اجازه، ولو فضولی بر خودش قصد کرده ولی بر اجازه بر خود مالک قرار میشه. و اینجا که بر خود فضولی قرار بگیره به عقیده شیخ با اجازه درست نمیشه. ولی این صورتی رو که مورد روایات قرار گرفته که ما گفتیم، حتی رو مبنای شیخ هم درسته. خب شیخ هم این را نمیتونه انکار کنه، هم مورد روایاته که شخص فضولتن میفروشه یک کسی، مشکل تسلیم داره، مشکل تسلیم رو با خرید بعدی میخرد و تسلیم میکنه، اینو دیگه هیچ که اشکال نمیکنه. خود اون مبنای شیخ هم مورد انتقاده، قبولم نکردن متأخرین. ما میگیم ممکنه در مسئله اجازه بگیم رو مبنای شیخ اون مثال درست نیست، ولی این مثالی که ما عرض کردیم که روایت وارد شده دیگه رو مبنای شیخ هم صحیحه، درش اشکالی در مطلب نیست. خب این روایاتی که لا تبع مال سندک اینا هست، یا بعضی چیزا مشابه این نبوی دیگه هست. بله چیه؟ بله اونا هست. یه فرضش عبارت این نه، یه فرض دیگه هم عبارت این است که با اجازه که ما صحیح میدونیم، حتی با اجازه اون مبنا شیخ رو قبول نداریم. اونم شیخ که میفرماید بی حتما باید، حتی بی به معنای اعم بی، حالا صحیح حاصل هم بدونیم چون معاوضه است، باید نقل انتقال ما بین دو عوضین، باید نقل جا به جای همون جایی که خارج شده همون جا داخل. ما این آقایون دیگه هم گفتن شخص میره برای بخواد یه چیزی بخره برای بچهش، واقعا پول از کیسهش خارج میکنه و اون را به عنوان این که این مال بچهش باشه از مغازه دار میخره، نه که مال خودش باشه بعدا مال خودش رو تملیک کنه به بچه. این یه معنای متعارفیست که در قصدها هست، اشکالی نداره. یا مثلا این، یا مثال دیگه، لغته پیدا شده، شخص مالک نیست، حالا لغتر میخواد بر خودش بفروشه، مجهول المالک، مالک نمیدونه چجوره، این رو میخواد بفروشه و پولش هم گیر خودش بیان. این خیلی هم مسئله شو برد نیستن، خیال میکنن که حالا که مالک معینی که نداره، شخص هم که انسان تصاحب کرده، اگر این رو اینجور نیست بدیهی توضیح واضحات باشه، اگر بگن نه تو باید اینو به فقیر بدی، خودت حق نداری برای یه چیزی که مجهول مالکه یا لغت هست گیر مالک نخواهد آمد، وظیفت اینو به فقیر بدی، این فقیر چون در روایت بیان شده ما میگیم، یعنی بیان نشده میگم مالک در دست نیست، من ظلم مالک نمیخوام بکنم ازش، خب من فعلا مسلط شدم میفروشم بر پولشم برای خودم گیر خودم بیاد. این از ادله خاصه فهمیدیم که اینا درست نیست، تا خودش بلکه خودش شخص نباشه نمیتونه دو قطره بفروشه و یا نمیدونم مجهول مالک را بفروشه، اینجور مثالا. پس این که مرحوم آقای نانی خواسته بفرماید تباینه و مصداق دیگری در کار نداره، این درست نیست. خب یه مطلب هم ما فروضی که فرض کردیم، اگر نادر بود ندرت وجودی داشت، اون هم یعنی اخراج یه موردی رو مورد باقی ماندهش نادر باشه، اون هم حکمن متباینه نمیشه، چون نمیشه اون مورد اکثر رو خارج کنیم، اونی که باقی میمونه اون اقل بمانه نادر. اون موقع این عام خاص، این عام خاص حکم متباینه پیدا میشه، چون صراحت پیدا میکنه در اون مجمع عنوانین، همون جایی که خاص مقابل هست، چون اکثر مصادیقش همون مورد تصادم اینا باشه، اینجا حکم متباینه پیدا میکنه. ولی در ما نحن فی اکثر اشخاصی که میخوان بفروشن مال دیگری رو بر خودشون میفروشن، اکثر، نه اینکه اکثر برای مالک میفروشن تا بگیم برای اینکه شما اکثر به خارج کردید، خواستید هم میکنید عموم را به یه مورد اقل و این نمیشه چنین کاری بکنیم، اینجور نیست. وقت بنابر این اشکال آقای نائینی و شیخ و این جهت وارد نیست. خب روایات دیگری در مسئله هست که اونا یه بحث‌های جزئی داره. مثلا در توقیع حضرت عسکری علیه السلام به صفار نامی نوشته، صدوق میگه نامه های حضرت صفار پیش من هست، نامه هایی که خط مبارک خود حضرت عسکریه، لا یجوز بیع ما لیس یملک یا یملک، حالا لیس یملک مثلا، میگه چیزی رو که مالک نیستید لا یجوز. شیخ این را جواب میده، ایشون میفرمایند جواز، معنای جواز چیه؟ در جاهای دیگه میگه جازت امره، معناش این است که جازت صلاته، یعنی نماز تمامه، جاز امره یعنی تمامه. اینه در باب فضولی، کسی که قائل به صحت فضولی است، این عمل فضولی رو که تام که نمیدونه که ازش، اون را صحت تأهلی قائله نه صحت فعلی قائله. پس میخواد بگه اگر شخص بخواد تمام بشه معامله، حالت منتظری نداشته باشه، شرطش اینه مال خود انسان باشه، مال دیگری شد تمام نیست، جواز امره درباره اون نیست، صحت تأهلی داره، اون که قائل به صحت تأهلی داره، اون باید بخیر خودش مالک بشه یا اجازه مالک باشه و وکالت باشه که اون حکم مالک پیدا میکنه، اون موقع اشکالی نداره الا. پس ما برای اینکه صحت تأهلی را از این استفاده کنیم در کار نیست، این نفی صحت فعلیه میکنه که مطلب تمام بشه جواز کامل را، نه نفی صحت تأهلی رو بکنه. این چیزیست که اینجا هست. البته ما یه تأملی اینجا به نظر ما هست تا اندازه ای، اون اینه که ما یه موقعی شاید مکرر عرض کردم، گاهی دو تا شی نقیزه اینن، دو تا جمله به حسب ظاهر، ولی عرف معامله نقیزه نمی کنه. شما میگید استخاره خوبه یا استخاره خوب نیست، این دو تا خوبه یا خوب نیست نقیزه نه از نظر استعمالی، ولی چیزی رو که میانه است، در جایی که خوبه شما میگید خوبه، نمیگید در میانه، جایی که بده میگی بده، میانه رو نمیگید. پس میانه رو نه خوب علاوه بر اطلاق گفته میشه نه بد گفته میشه، با اینکه الان شما میگید این خوبه یا خوب نیست، شکل نقیزه اینه، ولی عرف معامله ضدین میکنه. شما میگه که من گمان میکنم فلان مطلب فلان جوره، مقابلش گاهی میگه گمان نمیکنم فلان مطلب فلان جور باشه. این خب گمان میکنم گمان نمیکنم این نقیزه اینه، ولی این حد وسط داره. شما اگر یه چیزی رو نه زنده به این طرفش دارید نه زنده به اون طرف، شما در این موارد میگید من گمان میکنم فلان مطلب فلان جوره، نمیگید گمان نمیکنم فلان مطلب فلان جوره، اینجا اراده میکنی، یعنی ظن به خلاف ندارم. جایی که انسان شک مساوی طرفین نه از اون نو کذا و ما از اون نو هن یکون کذا، هیچ کدوم تعبیر نمی کنید، حد وسط قائلید. این هست. حالا ممکنه ما بگیم در اینجا بگن جاز امرو، یعنی مطلب تمامه، اما لا یجوز این کار علاوه چل اطلاق، بگیم اصلا باطله. به این بیان که در جای دیگه هم میاد، چون شخص که انجام میده فضولی که انجام میده به ترقب این است که بره از اجازه بعدن بگیره، به چیز مالک هم برسونه و با اجازه مطلب رو تمام کنه. در این مقام اگر گفتن که لا یجوز، شاید اینجا مراد این باشه که یه هدف هم حاصل نیست، بی خود این کار رو نکن ازش. و این شبهه برای ما هست که اینجا جاز امره گفته نمیشه. ممکنه جاز امره هم به یه معنا اگر علاوه الاطلاق گفته نمیشه، ولی مثلا کسی چیز به تو گفته، ایجاب را گفته، منتظر اونم طرف قبول میگه. اینجا شما هم جاز امره گفته نمیشه در این مورد، هنوز تمام نشده باید قبولم بشه. هم بگن که لا یجوز این مطلب، لا یجوز در جای میگن که ایجابش اصلا صلاحیت تعقلی نداشته باشه، جوری باشه که باطل، که اگر قبولم اون قبلت هم بگه فایده نداشته باشه. و الا از ایجاب چی خواستن؟ این است که اگر بعدن قبل تو بیاد درست باشه. اینجا اگر گفتن که لا یجوز این ایجاب، معناش این است این باطل، قبل تو اونم فایده نداره. تا مترقب چی باشه از شخص؟ و قهرم ممکنه بگیم که در فضولی مترقب این است که مترقبی که با اجازه بعدن بده تصفیه بشه. اگر گفتن لا یجوز امره، ایش از اینه، میگه با اجازه فایده نداره، اصلا بی خود این کار کردن. این ممکنه این اشکال بشه. چی؟ اگر اینجا لا یجوز رو ما میگیم لا یجوز اونی که مترقبه. اگر گفتن که آقا این ایجاب، بله لا یجوز این ایجاب، از ایجاب چه توقع هست؟ اگر گفتن شما ایجاب را با فارسیه بخواید بکنید، لا یجوز، لا یجوز مثلا البیع بالفارسیه، استفاده میشه باطله. اگر قبل تو هم بگه فایده نداره، من که با فارسی گفتم ازش، نفی صحت تأخلی میشه از اون. این حالا به من اون وقت